سلام به شما و خوش آمدید به یک کاوش دیگر. امروز می‌خوایم با هم وارد دنیای کمتر شناخته شده اما خب خیلی مهمه اختلالات حرکتی در کودکان و نوجوانان بشیم. من به ما هم گزیده‌هایی از خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادوک هست. قرار سه تا گروه اصلی رو زیر ذره بین ببریم. یکی اختلال هماهنگی رشدی که شاید بعضی‌ها یادشون بیاد قبلا بهش می‌گفتن بچه دست و پا چلفتی، یکی دیگه اختلال حرکت کلیشه‌ای و آخری هم اختلالات تیک که خب معروفترینشون اختلال توره هست. میخواییم بفهمیم اینها واقعاً چیان، چطور زندگی بچه ها و خانواده ها رو تحت تأثیر قرار میدن و یعنی فراتر از این اسمها و برچسب ها چه خبره؟
دقیقاً هدفمون همینه که با استفاده از این منابع معتبر یه تصویر روشن‌تر و عمیق‌تر از این چالش‌های عصبی رشدی به شما بدیم، یعنی از تعریف و تشخیصشون گرفته تا دلایل احتمالی و راهکارهای درمانی که وجود داره. مهمه که درک کنیم اینها فقط یه سری رفتار ساده نیستن، در واقع ریشه‌های پیچیده‌تری دارن.
عالیه، پس بیایید شروع کنیم، بریم سراغ موضوع اول، اختلال هماهنگی رشدی یا همون DCD. گفتم که اون اصطلاح قدیمی دست و پا چلفتی دیگه خیلی به کار نمیره. چرا؟ این اختلال دقیقاً چیه؟
آره، اون اصطلاح هم دقیق نبود، هم خب یه جور بار منفی داشت. ببینید، DCD یک اختلال عصبی رشدی حساب میشه. مشخصه اصلیش اینه که مهارت‌های حرکتی فرد، یعنی چه حرکات درشت مثل دویدن و پریدن، چه حرکات ظریف مثل نوشتن یا بستن دکمه لباس، به طور واضحی ضعیف‌تر از سطحی که از همسن و سالاش انتظار میره. البته با توجه به هوش و فرصت‌های یادگیری که داشته.
آها،
و این ضعف فقط یه ناهماهنگی ساده نیست، نه، باید جوری باشه که به طور جدی توی کارهای روزمره، فعالیت‌های مدرسه یا بازی‌ها اختلال ایجاد کنه.
پس یعنی تأثیرش خیلی ملموسه توی زندگی روزمره. مثلا چه مشکلاتی پیش میاد برای بچه و اینکه چقدر شایع این اختلال؟
دقیقاً فکر کنید به سختی توی لباس پوشیدن، غذا خوردن با قاشق و چنگال، شاید دستخط خیلی بد و کند، یا ناتوانی توی یادگیری دوچرخه سواری، یا حتی توی ورزش‌هایی که نیاز به هماهنگی دارن مثل گرفتن توپ، خیلی ضعیف باشن.
درسته.
خب، معلومه که اینها میتونه روی اعتماد به نفس بچه، مشارکتش توی جمع دوستاش، اینا هم اثر منفی بذاره. از نظر شیوع هم آمار میگه حدود 5 تا 6% بچه‌های سن مدرسه رو درگیر می‌کنه.
5 تا 6%.
بله. و یه نکته واقعا جالب و خیلی مهم، همبودی، یعنی همراهی خیلی بالای این اختلال با ADHD یا همون اختلال کم توجهی بیش فعالیه.
جدی؟ چقدر بالا؟
خیلی بالا. تقریبا نصف، یعنی حدود 50% کودکانی که DCD دارن، ADHD هم دارن.
نصف موارد؟ این خیلی زیاده واقعا. آیا این همبودی بالا سرخهی به ما میده که چرا اصلا DCD اتفاق میفته؟ یعنی ریشش چیه؟
سوال خوبیه. ببینید، گرچه علت دقیق DCD هنوز کاملا مشخص نشده، ولی خب این همبودی بالا نشون میده که احتمالاً مسیرهای عصبی مشترکی بین این دو اختلال درگیر هستن.
آها.
تحقیقات الان بیشتر به سمت وجود مشکلاتی توی پردازش اطلاعات حسی حرکتی، برنامه ریزی و اجرای حرکات اشاره دارن. انگار مغز توی پیشبینی حرکت بعدی، یعنی همون کنترل پیشبینانه و همینطور زمانبندی دقیق توالی حرکات یکم مشکل داره. بعضی مطالعات تصویربرداری مغز هم گاهی تفاوت‌هایی توی ساختار یا عمل کرده یه سری نواحی مثل مخچه و عقده‌های قاعده‌ای نشون دادن که خب اینا توی کنترل حرکتی نقش اصلی رو دارن.
پس تشخیصش چطور قطعی میشه؟ فقط با دیدن همین مشکلات یا آزمایش خاصی هم وجود داره؟
تشخیص عمدتاً بالینیه، یعنی بر اساس مشاهده دقیق رفتار کودک و گرفتن شرحال کامل از والدین و معلم‌ها انجام میشه. متخصص‌ها از معیارهای استاندارد تشخیصی مثل DSM-5 استفاده می‌کنن که 4 تا شرط اصلی داره.
چه شرطهایی؟
اول اینکه مهارت حرکتی کودک باید به طور قابل توجهی پایین‌تر از سنش باشه. دوم اینکه این مشکل باید به طور جدی توی فعالیت‌های روزمره یا تحصیلش اختلال ایجاد کنه. سوم، شروع علائم باید توی دوران رشد اولیه باشه و چهارم خیلی مهمه که سایر علل ممکن رد بشن.
مثلا چه عللی؟
مثلا مشکلات بینایی، ناتوانی هوشی شدید یا بیماری‌های عصبی شناخته شده مثل فلج مغزی یا دیستروفی عضلانی. البته از آزمون‌های استاندارد مهارت حرکتی هم استفاده میشه، مثل یه آزمون معروف به اسم آزمون برونینگز-اوزرسکی. این کمک میکنه که به طور عینی سطح مهارت‌ها رو بسنجیم. یه معاینه عصبی کامل هم لازمه تا مطمئن بشیم مشکل دیگه‌ای وجود نداره.
بسیار خوب. و وقتی تشخیص داده شد چه کمکی میشه به این بچه‌ها کرد؟ درمانش چیه؟
درمان معمولاً یه کار تیمیه و خیلی هم مهمه که زود شروع بشه تا از مشکلات ثانویه مثل کاهش اعتماد به نفس یا مشکلات تحصیلی جلوگیری بشه. کاردرمانی و فیزیوتراپی نقش محوری دارن.
چه کارایی میکنن؟
خب کاردرمانگرا و فیزیوتراپیست ها روی بهبود مهارت‌های حرکتی خاص، تقویت عضلات و بهتر شدن هماهنگی کار میکنن. روکردهای مختلفی هم وجود داره. بعضیا بیشتر روی بهبود پردازش‌های حسی و حرکتی پایه تمرکز میکنن. بهش میگن رویکرد فرایند محور. بعضی دیگه مثل یه رویکردی به اسم COOP بیشتر تکلیف محور هستن. یعنی به خود کودک یاد میدن چطور با فکر کردن و حرف زدن با خودش که بهش میگن گفتار درونی، مراحل انجام یه کار حرکتی مثل بستن بند کفش رو برنامه ریزی و اجرا کنه. این روش جالبیه چون به خود کودک ابزار میده که مشکلش رو مدیریت کنه.
جالبه، یعنی خود بچه فعال میشه تو درمان؟
دقیقاً. علاوه بر این درمان‌های مستقیم، تطبیق دادن محیط و تکالیف هم خیلی خیلی مهمه.
تطبیق محیط یعنی چی؟
یعنی مثلا به جای اینکه مجبور باشه با دست بنویسه، اجازه بدیم از کیبورد استفاده کنه، یا توی امتحانات وقت بیشتری بهش بدیم، یا توی ورزش فعالیت‌هایی رو انتخاب کنیم که کمتر به هماهنگی خیلی بالا نیاز داشته باشه یا قوانینش رو کمی تغییر بدیم. هدف اینه که کودک بتونه علارغم مشکلاتش توی مدرسه و فعالیت‌های دیگه موفق باشه و حس ناکامی نکنه.
این تطبیق محیطی واقعاً نکته هوشمندانه‌ایه، چون نشون میده مشکل فقط در کودک نیست. محیط هم باید منعطف باشه تا اون بتونه مشارکت کنه. خب، از این چالش‌های هماهنگی کلی در DCD حالا میریم سراغ دسته دوم اختلالات. اختلال حرکت کلیشه‌ای یا SMD. این یکی انگار ماهیتش کلاً فرق داره، درسته؟
بله بله، کاملاً متفاوته. اینجا ما با حرکتیش سر و کار داریم که ویژگیشون اینه که تکراری‌اند، اغلب ریتمیکن و به ظاهر هیچ هدف مشخصی ندارن.
مثلا چه حرکتایی؟
یعنی بادی راکینگ یا حتی حرکات شدیدتر مثل کوبیدن سر به دیوار یا زمین، گاز گرفتن مکرر دست یا انگشت‌ها یا ضربه زدن به قسمت‌هایی از بدن. نکته کلیدی اینه که این حرکات یه الگوی ثابت و تکراری دارن و هدفشون مثلا ارتباط برقرار کردن یا بازی کردن نیست.
این حرکات معمولاً کی شروع میشن و آیا فقط یه عادت ساده و بی‌ضررن یا نه میتونن مشکل جدی‌تری ایجاد کنن؟
معمولاً توی 3 سال اول زندگی شروع میشن و نه فراتر از یه عادت ساده هستن. یعنی معیار تشخیصشون اینه که این حرکات باید اونقدر شدید یا مکرر باشن که توی فعالیت‌های اجتماعی، تحصیلی یا کارهای دیگه اختلال ایجاد کنن یا حتی مهمتر از اون منجر به آسیب جسمی به خود فرد بشن.
آسیب جسمی؟
بله، مثلا کوبیدن سر میتونه باعث کبودی یا حتی زخم بشه. شدت و تکرارشون هم خیلی متغیره. جالبه که اغلب وقتی فرد استرس داره، خسته است یا حوصله‌اش سر رفته، این حرکات بیشتر میشن. ولی گاهی هم وقتی روی یه کار دیگه تمرکز میکنه، ممکنه کمتر بشن.
اشاره کردید به آسیب به خود. این خیلی نگران کننده است. این اختلال بیشتر توی چه شرایط یا چه کودکانی دیده میشه؟
بله، خودآسیبی یکی از جنبه‌های خیلی نگران کننده توی موارد شدیده. ببینید، این اختلال به طور مشخص توی کودکانی که ناتوانی هوشی دارن شایع‌تره و هرچی شدت ناتوانی هوشی بیشتر باشه، معمولاً احتمال و شدت این حرکات کلیشه‌ای هم بیشتر میشه.
آها.
همچنین توی کودکان طیف اوتیسم یا ASD هم خیلی زیاد دیده میشه. به علاوه عوامل محیطی هم نقش دارن. مثلا کودکانی که دچار محرومیت حسی هستند مثل نابینایی و ناشنوایی یا توی محیط‌های زندگی می‌کنند که تحریکات محیطی خیلی کمه، مثلا بعضی مراکز نگهداری شبانه روزی، بیشتر در معرض خطر ابتلا به این حرکات هستند. انگار این حرکات یه راهی برای خود تحریک میشن توی محیط‌های کم تحریک.
پس محرومیت هم میتونه نقش داشته باشه.
بله. و البته بعضی سندروم‌های ژنتیکی نادر مثل سندروم لاشنیهان هم هستن که با این حرکات کلیشه‌ای شدید و رفتارهای خودآسیب رسان خیلی جدی همراهن.
با این همه تنوع توی علل و شرایط بروزش، تشخیص و درمانش چطوریه؟
تشخیصش مثل DCD عمدتاً بالینی و بر اساس معیارهای DSM-5 انجام میشه. تأکید روی اینه که حرکات تکراری باشن، ظاهراً بی هدف باشن، توی زندگی فرد اختلال ایجاد کنن یا باعث آسیب بشن، شروعشون توی دوره رشد اولیه باشه و البته علل دیگه مثل عوارض دارویی یا یه بیماری دیگه مثل تیک رد بشن. خیلی مهمه که توی تشخیص مشخص بشه آیا رفتار خود آسیب رسان وجود داره یا نه و شدت کلی اختلال چقدره.
و برای درمانش چی؟
درمان عمدتاً رفتاریه. یعنی هدف اصلی کاهش فراوانی و شدت این حرکاته و مهمتر از همه جلوگیری از آسیب. روش‌های مختلفی توی رفتار درمانی استفاده میشه. یکی از روش‌های مؤثر آموزش بازگرداندن عادت یا HRT هست.
این HRT چطور کار میکنه؟
توی این روش اول به فرد کمک میکنن تا نسبت به شروع حرکت یا اون حس اولیه‌ای که قبلش میاد آگاه بشه. بعد بهش یاد میدن که به محض احساس اون نیاز یا شروع حرکت یه حرکت دیگه که بی‌ضرره و با حرکت کلیشه‌ای جور در نمیاد رو انجام بده. بهش میگن پاسخ رقابتی.
جالبه.
بله. علاوه بر این غنی‌سازی محیط خیلی مهمه. یعنی فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای بازی‌های هدفمند، فعالیت‌های جذاب و تعامل اجتماعی. این کار کمک میکنه نیاز به خودتحریکی کمتر بشه. توی موارد شدید خودآسیبی، خب گاهی لازمه که از وسایل محافظتی مثل کلاه ایمنی یا آتل برای دست‌ها استفاده بشه تا جلوی آسیب جدی گرفته بشه.
و دارو چی؟ نقشی نداره؟
دارو درمانی نقش خیلی محدودی داره و اصلا خط اول درمان نیست. اما گاهی اوقات برای کاهش رفتارهای خود آسیب رسان خیلی شدید و مقاوم به درمانهای رفتاری ممکنه پزشک از داروهایی مثل دسته ای از داروهای ضد افسردگی به اسم SSRI ها یا دارویی مثل نالترکزون استفاده کنه. ولی خب شواهد علمی مبنی بر اثر بخشی قطعی این داروها برای خود حرکات کلیشه‌ای خیلی قوی نیست. بیشتر برای کنترل آسیب هستن.
پس تمرکز اصلی روی رفتار و محیط باقی میمونه. خیلی خوب، تا اینجا در مورد حرکات ناهماهنگ توی DCD و بعد حرکات کلیشه‌ای توی SMD صحبت کردیم. حالا میرسیم به دسته سوم که شاید خیلی ها اسمش رو شنیده باشن یا حتی از نزدیک دیده باشن، اختلالات تیک و به خصوص معروفترینشون یعنی اختلال توره. اول از همه یه تعریف ساده از تیک به ما بدید. تیک دقیقاً یعنی چی؟
خب تیک به زبان ساده یعنی یک حرکت که بهش میگیم تیک حرکتی یا یک صدا که میشه تیک صوتی که خیلی ناگهانی، سریع، تکرار شدنده و غیر ریتمیک اتفاق میفته. مثل یه جور جرقه یا انفجار کوتاه و معمولاً غیر ارادی عصبیه.
انواع مختلفی هم داره؟
بله، تیک ها رو میشه به دو دسته اصلی تقسیم کرد، ساده و پیچیده. تیک های حرکتی ساده حرکات خیلی کوتاه و منفردی هستند که فقط یه گروه عضلانی رو درگیر می کنن. مثل چی؟ مثل پلک زدن سریع و مکرر، بالا انداختن شانه، پرش بینی یا شکلک در آوردن های کوتاه و سریع.
و پیچیده ها چی؟
تیک های حرکتی پیچیده الگوهای حرکتی طولانی تر، هماهنگ تر یا هدفمندتری به نظر می رسن. مثلا لمس کردن خود یا دیگران یا اشیا به صورت تکراری، پریدن، خم شدن و صاف شدن یا حتی تقلید حرکات دیگران که بهش میگن اکوپراکسی.
در مورد تیک های صوتی چطور؟ اونها هم ساده و پیچیده دارن؟
دقیقاً، تیک‌های صوتی ساده صداهای ابتدایی و بی‌معنی هستند، مثل صاف کردن مکرر گلو، سرفه‌های تک تکی و خشک، بالا کشیدن بینی با صدا، خرخر کردن یا هورت کشیدن. اما تیک‌های صوتی پیچیده شامل تولید کلمات یا عبارات کوتاه میشن.
چه جور کلماتی؟
میتونه شامل تکرار صدای دیگران باشه که بهش میگن اکولالیا، یا تکرار کلمه یا سیلاب آخر جمله خودشون باشه که بهش میگن پالیلالیا، و البته اون چیزی که خیلی ها به اشتباه فکر میکنن مشخصه اصلی تورست، یعنی گفتن ناگهانی کلمات یا عبارات نامناسب اجتماعی یا زشت که بهش میگن کوپرولالیا.
آها، پس کوپرولالیا یه تیک صوتی پیچیده است.
بله، و جالبه بدونید که برخلاف تصور عمومی، کوپرولالیا فقط توی حدود 10% افراد مبتلا به تورهی دیده میشه و اصلا و ابدا جز معیارهای تشخیص اختلال تورت نیست. یعنی کسی میتونه تورهی داشته باشه ولی هیچ وقت کوپرولالیا نداشته باشه.
این نکته مهمیه. خب، گفتید اختلالات تیک. پس یعنی چند نوع اختلال داریم؟ فرق بین انواعشون که اول اسم بردید چیه؟ یعنی توره، تیک مزمن و تیک گذرا.
دقیقاً. این طبقه بندی که توی DSM-5 هم اومده بر اساس دو تا عامل اصلی انجام میشه. یکی نوع تیکاییه که فرد داره، یعنی فقط حرکتیه، فقط صوتیه یا هر دو نوع رو داره، و دوم مدت زمانیه که این تیکا وجود داشتن.
خب، یکی یکی بگید.
باشه. اختلال توره که کاملترین شکل اختلالات تیکه، وقتی تشخیص داده میشه که فرد هم چندین نوع تیک حرکتی مختلف و حداقل یک نوع تیک صوتی رو تجربه کرده باشه. لازم نیست اینا همزمان باشن، ممکنه توی دورهای مختلفی اتفاق افتاده باشن. شرط دیگه اینه که این تیکا باید بیشتر از یک سال طول کشیده باشن، حالا شاید با شدت و ضعف ولی بیشتر از یک سال ادامه داشته باشن، و شرط آخر هم اینه که شروعشون باید قبل از 18 سال باشه.
پس هم حرکتی و هم صوتی بیشتر از یک سال قبل از 18 سالگی. این میشه توره. بقیه شون چی؟
خب، اگه فرد فقط تیکای حرکتی چندین نوع یا فقط تیکای صوتی یک یا چند نوع رو داشته باشه، یعنی هر دو نوع رو با هم نداشته باشه، و این تیک هم بیشتر از یک سال طول کشیده باشن و قبل از 18 سالگی شروع شده باشن، بهش میگن اختلال تیک پایدان یا مزمن حرکتی یا صوتی.
آها، پس اینجا فقط یه نوع تیک حرکتی یا صوتی به مدت طولانی وجود داره.
دقیقاً. و حالت سوم اختلال تیک گذراست. این یعنی فرد تیک‌های حرکتی و یا صوتی داره، ولی کل مدت زمانی که این تیک‌ها وجود داشتن کمتر از یک سال بوده. بعد از یک سال اگه ادامه پیدا کنن، تشخیص به توره یا تیک پایدار تغییر می‌کنه.
خیلی شفاف شد. حالا یه سوالی که برای خیلیا پیش میاد، این تیک ها واقعا غیر ارادی ان؟ یعنی فرد هیچ کنترلی روشون نداره؟ شنیدم که تجربه درونیشون یکم پیچیده تر از این حرفاست. این درسته؟
دقیقاً. این یکی از جذابترین و شاید سخت فهمترین جنبه های تیکه که درکش خیلی مهمه. ببینید، اکثر افراد مبتلا به تیک، به خصوص نوجوان‌ها و بزرگسال‌ها، میگن که قبل از اینکه خود تیک اتفاق بیفته، یه حس ناخوشایند یا یه جور انرژی یا فشار فیزیکی یا ذهنی رو توی اون قسمتی از بدن که تیک میخواد اتفاق بیفته تجربه میکنن.
چه حسی دقیقاً؟
بهش میگن میل یا حس پیشرو یا پریمونیتری ارج. این حس میتونه خیلی متفاوت باشه، مثل یه فشار، کشش، خارش، قلقلک، گرما، سرما، یا فقط یه حس نیاز خیلی شدید به انجام اون حرکت یا صدا. یه چیزی شبیه به حسی که قبل از عطسه یا خمیازه داریم.
آها، مثل اون حس نیاز به خاروندن یه جای بدن؟
دقیقاً، تشبیه خیلی خوبیه. و انجام دادن اون تیک این حس آزاردهنده رو به طور موقت برطرف میکنه. یه جور حس رهایی میده. به همین دلیله که خیلی از افراد مبتلا تیک هاشون رو نه کاملا غیر ارادی، بلکه نیمه ارادی یا یه جور پاسخ ارادی به یک حس غیر ارادی توصیف میکنن. یعنی انگار مجبورن اون کار رو بکنن تا از شر اون حس خلاص بشن.
پس میشه گفت نمیتونن انجامش ندن، مثل خاروندن. و آیا میتونن جلوش رو برای مدتی بگیرن؟
بله، اینم نکته مهمیه. اکثر افراد مخصوصاً با افزایش سن یاد میگیرن که میتونن برای مدتی از چند دقیقه تا گاهی حتی چند ساعت تیکاشون رو سرکوب کنن یا به تعویق بندازن. مثلا توی کلاس درس یا یه جلسه مهم.
ولی این سرکوب کردن راحت نیست حتماً.
اصلاً راحت نیست. معمولا خیلی انرژی بره و نیاز به تمرکز زیادی داره و باعث میشه اون حس پیشرو هی شدیدتر و شدیدتر بشه. نتیجهش هم اغلب اینه که وقتی دیگه نمیتونن جلوی خودشون رو بگیرن یا وقتی به یه محیط خصوصی تر میرن، تیک ها با شدت خیلی بیشتری برمیگردن، مثل فنری که فشرده شده و بعد رها میشه.
عجب تجربه سختی باید باشه.
بله، یه ویژگی خیلی مهم دیگه تیک ها هم نوسان شدیدشونه. بهش میگن پدیده waxing and waning، یعنی نوع تیک ها، شدتشون، تعدادشون در روز و حتی محل بروزشون توی بدن در طول زمان، حتی از هفته‌ای به هفته دیگه میتونه خیلی تغییر کنه. دوره‌هایی هست که تیک ها خیلی شدیدن، دوره‌هایی خیلی خفیف میشن.
چه عواملی روی این نوسانات تأثیر دارن؟
عوامل زیادی، استرس، هیجان، حتی هیجان مثبت مثل خوشحالی زیاد، استراب، خستگی، بیماری معمولاً تیک ها رو بدتر می کنن. در مقابل تمرکز شدید روی یه فعالیت لذت بخش یا جذاب مثل نواختن موسیقی یا یه بازی کامپیوتری یا آرامش و ریلکس بودن معمولاً باعث کاهش موقتی تیک ها می شه.
این تجربه درونی پیچیده و این نوسانات واقعاً درک ما رو از تیک خیلی عمیق تر می کنه. خب، حالا برسیم به این سوال که چرا اصلا بعضیا دچار تیک میشن؟ علت اصلیش چیه و چقدر شایعه؟
علت دقیقش هنوز 100% مشخص نیست، ولی الان دیگه تقریبا مطمئن هستیم که تیک ها و اختلال توره ریشه های عصبی زیستی دارن و نتیجه ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی هستن.
نقش ژنتیک چقدر قویه؟
نقش ژنتیک خیلی قویه. مطالعات روی دوقلوها و خانواده ها اینو به وضوح نشون داده. خطر ابتلا به تیک یا حتی اختلال وسواس فکری عملی OCD که خیلی با تیک ها مرتبطه توی بستگان درجه اول افراد مبتلا به طوره به مراتب بالاتره. البته ژن مشخصی پیدا نشده، به نظر میرسه چندین ژن با هم نقش دارن و عوامل محیطی هم توی بروزش مؤثرن.
از نظر مغزی چی؟ چه اتفاقی میفته؟
از نظر بیولوژیکی به نظر میرسه یه اختلالی توی عملکرد مدارهای عصبی خاصی وجود داره که بین قشر مغز به خصوص نواحی پیشانی که مسئول کنترل و برنامه‌ریزی حرکت، عقده‌های قاعده‌ای که نقش کلیدی توی تنظیم حرکات دارن و تالاموس که یه جور ایستگاه تقویت و انتقال پیام‌های حسی و حرکتیه ارتباط برقرار میکنن. به این مدارها میگن مدارهای کورتیکو استریاتو تالاموکورتیکال.
چه اسم پیچیده ای؟
بله، ولی خب مهمه که بدونیم این مدارها توی مغز همه ما هستند و کارشون تنظیم حرکات ارادی و سرکوب حرکات ناخواسته است. به نظر میاد توی افراد مبتلا به تیک این سیستم سرکوبگر خوب کار نمیکنه. انتقال دهنده عصبی دوپامین هم توی این مدارها نقش خیلی کلیدی داره و خیلی از داروهایی که برای درمان تیک استفاده میشن سیستم دوپامین مغز رو هدف قرار میدن.
چی گفتید اونا هم نقش دارن؟
بله، در مورد عوامل محیطی یه سری چیزا مطرح شدن، مثل عوارض دوران بارداری و زایمان، وزن کم موقع تولد، سن بالاتر پدر و شاید عفونت ها، اون فرضیه پنداز که حتما شنیدید.
آره، یه زمانی خیلی صحبتش بود.
بله، که میگفت یه نوع عفونت استرپتوکوکی گلو میتونه باعث شروع ناگهانی تیک یا OCD توی بچه ها بشه. این فرضیه هنوز خیلی بحث برانگیزه و شواهد علمی قطعی و محکمی برای تاییدش وجود نداره. یعنی ممکنه توی موارد نادری نقش داشته باشه، ولی علت اصلی تیک ها نیست.
پس هنوز قطعیت نداره. از نظر شیوع چطور؟ چقدر این اختلالات شایعن؟
خب تیک های گذرا، یعنی اونایی که کمتر از یک سال طول میکشن، توی دوران کودکی خیلی شایعن. بعضی مطالعات میگن شاید تا 20%، یعنی از هر 5 بچه یکی توی یه مقطعی از کودکیشون یه دوره کوتاه تیک رو تجربه کنن.
20% خیلی زیاده پس.
بله، ولی بیشترشون خود به خود خوب میشن. اما اختلال توره که مزمنه کمتر شایعه. آمارها یکم متفاوته، ولی حدوداً بین 3 تا 8 نفر در هر 1000 کودک سن مدرسه ای رو مبتلا میکنه. و یه نکته جالب دیگه اینه که توی پسرها خیلی شایع تر از دخترهاست. حدود 3 تا 4 برابر.
این تفاوت جنسیتی هم جالبه. دلیلش مشخصه؟
دلیل دقیقش نه، ولی خب توی خیلی از اختلالات عصبی رشدی مثل ADHD و اوتیسم هم ما این تفاوت جنسیتی رو میبینیم. شاید به هورمون‌ها یا تفاوت‌های رشدی مغز بین دو جنس مربوط باشه.
قبلا گفتید DCD با ADHD همبودی بالایی داره. اینجا هم گفتید OCD با تیک‌ها مرتبطه. آیا اختلالات تیک به طور کلی با مشکلات دیگه‌ای هم همراه هستن؟
بله، و این همبودی‌ها فوق‌العاده مهمن. شاید بشه گفت که اغلب اوقات همین مشکلات همراه بار بیشتری را از نظر عملکردی و روانی به فرد و خانواده تحمیل می‌کنن تا خود تیک‌ها.
جدی؟ چه مشکلاتی شایع‌ترن؟
شایع‌ترین همراهان تیک‌ها به خصوص توی اختلال توره یکی ADHD هست که گفتیم توی حدود 50-60% موارد دیده میشه. و دومی اختلال وسواس فکری عملی یا OCD هست که شیوعش توی افراد با تیک حدود 30-40%. بعضی آمارها حتی بالاتر هم میگن.
پس خیلی شایعن این دوتا.
خیلی. و جالبه که اغلب یه گلگوی زمانی مشخصی هم دارن. معمولاً علائم ADHD زودتر از همه، حتی قبل از شروع تیک‌ها ظاهر میشن. بعد تیک‌ها معمولاً توی سنین 6-7 سالگی شروع میشن و به اوج میرسن. و بعدش علائم OCD اگه قرار باشه پیش بیاد، معمولاً توی سنین 10-12 سالگی یا نوجوانی خودشونو نشون میدن.
عجب، الگوی جالبی. غیر از ADHD و OCD چطور؟
علاوه بر این دوتا، مشکلات یادگیری خاص مثل اختلال خواندن یا نوشتن، اختلالات استرابی مثل استراب اجتماعی یا استراب جدایی، افسردگی، مشکلات خواب و گاهی مشکلات مربوط به کنترل خشم یا رفتارهای تکانشی هم توی این افراد شایع‌تر از جمعیت عمومیه. برای همین ارزیابی کامل خیلی مهمه.
پس واقعاً مدیریت تیک ها خیلی فراتر از کنترل خود اون حرکات و صدا هاست. با این همه پیچیدگی که گفتید، رویکرد درمانی چیه؟ چه گزینه هایی وجود داره؟
دقیقاً همینه. درمان باید جامع باشه. ببینید، اولین و شاید مهمترین قدم آموزش و روان آموزشیه، سایکو ایژوکیشن، برای خود فرد و خانوادشه.
یعنی چی؟
یعنی اینکه بهشون اطلاعات دقیق بدیم، درک کنن که تیک ها چی هستن، چرا اتفاق می افتن، که غیر ارادی ان و نشونه ضعف اخلاقی یا لجبازی نیستن، که نوسان دارن و معمولا خطرناک نیستن. همین درک اولیه می تونه بار زیادی از استراب، نگرانی و سرزنش رو از روی دوش خانواده و خود فرد برداره.
این خیلی مهمه واقعا. بعد از آموزش چی؟
بعدش برای خود تیک ها 2 دسته درمان اصلی داریم. درمان های رفتاری و درمان های دارویی. الان دیگه تقریبا همه جا قبول دارند که درمان های رفتاری به خصوص آموزش بازگرداندن عادت HRT و شکل جامعه تر و ساختاریافته ترش که بهش میگن مداخله رفتاری جامع برای تیک ها یا CBIT خط اول درمان برای تیک های خفیف تا متوسط به حساب میان.
این CBIT دقیقا چه کار میکنه؟ همون HRT هست؟
CBT یه بسته درمانیه که چند تا جز داره. هسته اصلیش همون HRTه که گفتیم، شامل آگاهی از حس پیشرو و انجام پاسخ رقیبه. ولی CBT اجزای دیگه هم داره، مثل تحلیل عملکردی تیک ها، یعنی فهمیدن اینکه چه موقعیت ها یا عواملی تیک ها رو بدتر یا بهتر می کنن، و همینطور آموزش تکنیک های آرامسازی یا ریلکسیشن برای مدیریت استرس که می تونه تیک ها رو تشدید کنه.
پس یه برنامه کامل تره. چقدر موثره؟
مطالعات نشون دادن که CBT میتونه به اندازه داروها مؤثر باشه، ولی خب عوارض جانبی داروها رو نداره. البته نیاز به انگیزه و تمرین داره و ممکنه برای همه در دسترس نباشه.
و اگه درمان رفتاری کافی نبود یا تیک ها خیلی شدید بودن چی؟
اون وقت دارو درمانی مطرح میشه. مخصوصا اگه تیک ها خیلی شدید باشن، باعث درد یا آسیب بشن، مثلا تیک های گردن که دردناک میشن، یا عملکرد تحصیلی، اجتماعی یا شغلی فرد رو به طور جدی مختل کنن.
چه داروهایی استفاده میشه؟
دو دسته داروی اصلی هستند که بیشترین تأثیر رو دارن. دسته اول داروهای آگونیست آلفا 2 آدرنرژیک مثل کلونیدین و گوانفاسین هستند. اینا معمولاً خط اول دارویی حساب میشن، خصوصاً اگه فرد همزمان ADHD هم داشته باشه، چون هم روی تیک و هم تا حدی روی علائم ADHD مؤثرن و عوارضشون نسبت به دسته دوم کمتره، هرچند میتونن باعث خواب‌آلودگی یا افت فشار بشن.
و دسته دوم؟
دسته دوم که مؤثرترین داروها برای کاهش تیک هستن، داروهای آنتی سایکوتیک یا نورولپتیک هستن که عمدتاً روی سیستم دوپامین مغز اثر میذارن. داروهایی مثل ریسپریدون، آریپیپرازول و داروهای قدیمی تر مثل هالوپریدول و پیموزاید توی این دسته قرار میگیرن. اینا معمولاً تیک ها رو خیلی خوب کنترل میکنن، ولی خب متاسفانه عوارض جانبی بالقوه بیشتری دارن، مثل افزایش وزن، مشکلات متابولیک و گاهی عوارض حرکتی. برای همین انتخاب دارو خیلی باید با دقت و با سبک سنگین کردن فایده و ضرر برای هر فرد انجام بشه.
پس تصمیم گیری سختیه. گزینه های دیگه هم هست؟
بله، برای تیک های خیلی مقاوم به درمان و موضعی، مثلا تیک پلک زدن خیلی شدید یا تیک گردن، گاهی از تزریق موضعی سم بوتولینیوم بوتاکس استفاده میشه که عضله مربوطه را به طور موقت ضعیف میکنه. و البته همونطور که چند بار تاکید کردیم، درمان فعال و مؤثر اختلالات همراه مثل ADHD و OCD با روش‌های خودشون دارویی یا رفتاری کاملا حیاتیه و بخش مهمی از مدیریت کلی فرده.
این طیف وسیع درمان‌ها واقعا نشون دهنده پیچیدگی موضوعه. و در نهایت به عنوان سوال آخر، آینده این بچه‌ها چطور به نظر میرسه؟ آیا این اختلالات تا آخر عمر باهاشون میمونن؟ پیشاگاهیشون چطوره؟
خب پیشاگاهی برای این سه گروه اختلال که صحبت کردیم یکم متفاوته. برای اختلال هماهنگی رشدی یا DCD متاسفانه باید گفت که مشکلات حرکتی اغلب پایدارن و تمایل دارن تا دوران نوجوانی و حتی بزرگسالی ادامه پیدا کنن. البته با درمان و مداخلات مناسب میشه عملکرد فرد رو خیلی بهتر کرد و کمک کرد که راهبردهای جبرانی یاد بگیره، ولی خود مشکل اصلی هماهنگی ممکنه باقی بمونه. این افراد ممکنه توی بزرگسالی بیشتر در معرض چالش‌های مربوط به سلامت روان مثل استراب یا افسردگی یا مشکلات شغلی و اجتماعی باشن.
در مورد اختلال حرکت کلیشه‌ای چطور؟
برای اختلال حرکت کلیشه‌ای یا SMD، پیشاگهی خیلی بستگی به علت زمینه‌ای و شدت ناتوانی همراه داره. اگه این حرکات با ناتوانی هوشی شدید یا اوتیسم شدید همراه باشن، احتمال اینکه مزمن بشن و ادامه پیدا کنن بیشتره. ولی اگه توی یک کودک با هوش طبیعی و بدون علت مشخص دیگه دیده بشن، احتمال بهبود یا از بین رفتنشون با افزایش سن و مداخلات رفتاری بیشتره.
و بالاخره برای اختلالات تیک و توره؟
اما برای اختلالات تیک خوشبختانه خبرهای خوب بیشتری وجود داره. ببینید، در اکثر موارد حتی توی اختلال توره که شدیدترین نوع، سیر طبیعی بیماری به سمت بهبوده. یعنی چی؟ یعنی تیک ها معمولاً توی اواخر دوران کودکی یا اوایل نوجوانی، حدود سن 10 تا 12 سالگی، به اوج شدت خودشون میرسن.
اوجشون موقع است؟
بله. و بعد از اون در اکثر افراد، یعنی حدود 2/3 تا 3/4 موارد، تیک ها شروع میکنن به کاهش پیدا کردن. و توی اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی، یعنی معمولاً توی دهه 20 زندگی، به طور قابل توجهی کم میشن یا حتی توی درصدی کاملاً از بین میرن.
پس خیلی ها خوب میشن.
خیلی ها بهبودی قابل توجهی پیدا میکنن. البته توی یه اقلیتی، شاید حدود 20-30%، تیک ها تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه، اما اغلب با شدت کمتری نسبت به دوران اوجشون. نکته کلیدی که باز هم باید تاکید کنم اینه که پیشاگاهی کلی و کیفیت زندگی فرد در بلند مدت خیلی خیلی به مدیریت موفق مشکلات همراه مثل ADHD و OCD بستگی داره. گاهی تیک ها خوب میشن، ولی مشکلات وسواس یا تمرکز باقی میمونه و اونها میشن چالش اصلی.
بسیار خوب، فکر میکنم تونستیم یک نگاه نسبتاً جامع و عمیق به این سه دسته از اختلالات حرکتی بندازیم، از مشکلات هماهنگی توی DCD گرفته تا حرکات تکراری و ریتمیک توی SMD و اون انفجارهای ناگهانی حرکتی و صوتی توی اختلالات تیک. دیدیم که چقدر با هم متفاوتن، اما خب همگی معمولاً توی دوران کودکی شروع میشن، میتونن زندگی روزمره، تحصیل و روابط اجتماعی رو تحت تأثیر قرار بدن و نکته مهم این که اغلب تنها نیستن و با چالش‌های دیگه‌ای همراه میشن.
بله، دقیقاً. و شاید مهمترین پیامی که میشه از این بحث گرفت، همونطور که قبلاً هم اشاره کردم، اهمیت نگاه دقیق، علمی و در عین حال همدلانه به این بچه‌ها و خانواده‌هاشونه. یعنی اول تشخیص درست و افتراق این اختلالات از همدیگه و از مشکلات دیگه، بعدش به کارگیری یک رویکرد درمانی چند وجهی و فردی شده که میتونه شامل رفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، حمایت‌های آموزشی و تطبیق محیطی و گاهی هم دارودرمانی باشه.
درسته.
و شاید مهمتر از همه اینا، درک این نکته کلیدی توسط همه، یعنی خانواده، معلم‌ها و حتی خود فرد وقتی بزرگتر میشه، که اینها مشکلات رفتاری ارادی، لجبازی یا بی‌ادبی نیستن، بلکه شرایط عصبی رشدی با پایه‌های زیستی واقعی هستن. همین تغییر نگاه میتونه دنیا رو برای این افراد عوض کنه و راه رو برای پذیرش و حمایت مؤثر باز کنه.
کاملا موافقم. این تغییر دیدگاه واقعا اساس کاره. و حالا به عنوان یه فکر نهایی برای شما که به این کاوش گوش دادید. با توجه به اینکه خیلی از این اختلالات به خصوص تیک ها این خاصیت جالب نوسان و احتمال بهبودی خود به خودی در طول زمان رو دارن، به نظرتون چطور میشه اون خط باریک و حساس بین پذیرش وضعیت فعلی و صبر کردن برای بهبود طبیعی و از طرف دیگه نیاز به مداخله فعال و گاهی فوری برای کم کردن رنج و سختی که کودک همین الان داره توی مدرسه، توی روابطش با دوستاش یا توی اعتماد به نفسش تجربه میکنه رو پیدا کرد؟ کی باید منتظر موند و امیدوار بود و کی باید سریعتر دست به کار شد و مداخله کرد؟ شاید پیدا کردن این تعادل یکی از بزرگترین و ظریفترین چالش ها برای هر خانواده و هر متخصصی باشه که با این کودکان کار میکنه. سوالیه که شاید جواب قطعی نداشته باشه، ولی ارزش فکر کردن داره. از اینکه امروز هم با ما در این کاوش همراه بودید ممنونیم.